بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که افعالی که انسان نسبت به خدای متعال انجام میده، چه افعال درونی و قلبی و چه افعال خارجی، ناشی از علم و معرفتی است که نسبت به خدای متعال داره و به دنبال علم و معرفت حالات خاصی و کیفیات نفسانی خاصی پدید میاد و به حسب توجهی که به صفات الهی داره و حالات مخصوصش و با توجه به شرایط خاص خارجی فعلی را انجام میده. معرفتی که نسبت به خدای متعال داره از نظر شدت و ضعف و از نظر وسعت مفاهیمی که درک میکنه خیلی متفاوت. مراتب معرفت الهی تقریبا میشه گفت میل به بی‌نهایت داره. از نامعرفتی که عموم مردم پیدا می کنند این است که موجودی هست که جهان از او به وجود آمده، به این معنا که اگر او نبود یا اگر او نمی خواست عالم به وجود نمی آمد. ولی مراتب بسیار زیادی به دنبال این معرفت پیدا می شه که اونها می کنند نقش های بسیار مهمی را در حالات و رفتار انسان بازی کنند. اگر معرفت کاملی باشه، کاملی نسبت به انسان ها دید، چون اون معرفتی که خدای متعال به ذات خودش داره اون معرفت که برای هیچ موجود دیگری حاصل نمیشه، اون معرفتی که انسان میتونه نسبت به خدای متعال پیدا بکنه، اگر معرفت کاملی باشه و توجه به اون معرفت هم داشته باشه که این هم خودش از مراتب علم هست، به حسب اون مفهومی که از این معرفت داره یا اون اسم و صفتی که توجه بهش داره حالات خاصی در انسان به وجود. مثلا اگر عظمت الهی را و غنای الهی را درک بکنه که موجودی است که در ذات خودش همه کمالات را داره و فاقد هیچ چیز نیست و هر موجود دیگری در ذات خودش فاقد همه کمالاته، خودش هیچ موجودی از خودش هیچی نداره و به اندازه وسعت ذهنی خودش، به اندازه ظرفیت وجودی خودش برای عظمت الهی یک تصویری داشته باشه، یک مفهومی داشته باشه. توجه دارید که ما وقتی بخواییم مفهوم عظمت را مثلا به خدای متعال نسبت بدیم، به خاطر نقص معرفت خودمون ناچاریم مفهوم عظمت را ابتدا بر مادیات فرض کنیم، بعد به اندازه‌ای که ورزیدگی ذهنی داشته باشیم و ذهن ما قدرت تجرید داشته باشیم مفهوم عظمت را تجرید میکنیم از حیثیات مادی و نسبت به خدای متعال با قید تنبیه اطلاق میکنه. این کار در همه مردم یکسان انجام نمیگیره. فرض کنید کسانی که عظمت را فقط در یک کوهی که در اطراف خودشون هست دیدن یا در دشت و بیابانی که اطرافشون هست، وقتی میگن عظمت یه چیزی شبیه به همون کوه و دشت و بیابان و دریا نظرشون میاد، درسته که اینا تجرید میکنن، میگن عظمت خدا از قبیل عظمت مادیات نیست، ولی اون چیزی که در حق ذهنشون هست همون مصداقی از عظمت هست که در مادیات مشاهده کردن. و هر قدر ذهن بتونه مصادیق بزرگتری از عظمت را درک بکنه و از اون طرف هم بیشتر بتونه تجرید بکنه، معنای صحیح تری از عظمت میتونه به خدا نسبت بده. و برای اینکه مصادیق بارزتری از عظمت را درک بکنه، مقدمه ذهنیش این است که عظمت های مادی بیشتری را درک بکنه. مثلا کسانی که کیهانشناس هستند عظمت آسمان ها را میبینند، اونها برای عظمت یه مفهوم وسیع تری قائل میشن، چون اینکه اونها هم میبایست به هر حال این مفهوم را تجرید کنند از حیثیات مادی، ولی ذهنشون آمادگی بیشتری برای تصور مصادیق بیشتری از عظمت دارد. در یه روایتی نقل شده که یک کسی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره معرفت خدا سوال کرد، حضرت شروع کردن به بیان عظمت آفرینش جهان و گویا از این راه خواستن ذهن او را متوجه کنند به عظمت خدا. این نشون میده که برای اینکه ما عظمت خدا را درک کنیم باید اول عظمت مخلوقات را درک کنیم، و الا خود به خود ذهن ما نمیتونه این مفهوم را تا اونجا که میسر هست دقیقا تصور کنه. فرمودن که این جهانی که میبینی با این آسمان ها و ستارگان اینها نسبت به آسمان دوم مثل حلقه ایست که در یک فلاتی افتاده باشه، در یک بیابان وسیعی و یه حلقه انگشتر بیفته چه نسبتی به این بیابان داره؟ همه اون چه در این عالم هست نسبت به آسمان دوم اینطور، و آسمان دوم نسبت به آسمان سوم همینطور، و آسمان سوم نسبت به چهارم، تا برسه به همه این آسمان ها و زمین نسبت به کرسی و کرسی نسبت به عرش. با این تشبیه خواستن ذهنش را آماده کنن که عظمت مخلوقات را درک بکنن. اون وقت وقتی عظمت مخلوقات را آدم درک کرد، میتونه دیگه اون کسی که با یک اراده این همه موجودات عظیم را می آفریند او چه عظمتی خواهد داشت. البته این میتونه باز به حسب قدرت خود انسانه، و الا باز هم نمیتونه آدم عظمت خدا را درک بکنه. این یک مثالی است برای اینکه ما برای درک مفاهیمی که به خدای متعال نسبت میدیم باید آمادگی ذهنی کسب کنیم. این آمادگی هم خواه ناخواه از مصادیق ممکنه اخذ میشه، از موجودات مخلوق گرفته میشه و بعد با توسعه و تجرید به مافوق طبیعت هم نسبت داده میشه. در علم همینطور، در قدرت همینطور، در حیات همینطور، و همه مفاهیمی که به خدای متعال نسبت میدیم به همین صورت. حالا اگر انسان به اندازه ظرفیت خودش و اندازه وسع و توان خودش توانست یک عظمتی برای خدا درک کنه، و به این معنایی که درک میکنه توجه داشته باشه، و مخصوصا اگر اون علم حضوری ناآگاهانهی که در انسان هست در اثر این تفکرات و توجهات تجلی کنه، یه مقدار صیقل بخوره، روشنتر بشه و انسان حضور الهی را با اون عظمتی که درک میکنه بهش توجه داشته باشه. این یک حال مخصوصی برای انسان پدید میاد که احتمالاً تعبیر اخبات اشاره به این حال داره. برای اینکه این مقداری باز به ذهن ما نزدیکتر بشه، ما برای موجودات این عالم که براشون عظمتی قائل هستیم، حالا یا عظمت در علم یا در قدرت های این جهانی و چیزهای دیگری که برای ما عظمت ایجاد میکنه، این را در یک شخصی متجسم کنیم، یعنی یک شخصی را فرض کنیم که از نظر درک خودمون دارای عظمت زیادی است. برای نمونه، عظمتی که ما برای شخص امام الان درک میکنیم، یک انسانی است که با اراده خودش، با قدرت خودش جهانی را به لرزه در میاره، کشورهای بزرگی را متوجه خودش میکنه، قدرت‌های عظیمی تحت سیطره خودش در میاره و همه دنیا شبانه روز گوش به صدا هستن که از لبهای این شخص چه حرفی در میاد و این چه تأثیری میتونه در عالم داشته باشه. به حق در زمان ما نمونه عظمت در انسان‌ها شخص امام. حالا یک کسی خوب این معنا را درک کرده باشه و عظمت این شخصیت را درست بفهمه، باز توجه داشته باشه به این که برای این که کسی با ایشون ارتباط پیدا بکنه چه مقدماتی لازمه. میلیون ها انسان ها هستند در سراسر دنیا که آرزوی دیدن این شخص رو دارن. بعد فرض کنید که حالا برای شما میسر بشه که در لحظه ای ساعتی با ایشون مواجه بشید، برید به حضور ایشون، با توجه به این خصوصیاتی که دارن درک بکنید خودتون را در مقابل ایشون. یه وقت آدم غافله، نمیدونه عظمت این شخص چند روز هست، مثل اونایی که اونجا چایی میبرن خدمت امام رو جارو میکنن، اینا اون چنان احساس عظمتی نمیکنن. اما کسی که خوب مقام ایشون رو میشناسه، وقتی در مقابل ایشون قرار میگیره و توجهش به چیزهای دیگری معطوف نشه، که طبعاً اگه چنین توجهی به عظمت داشته باشه اصلا توجهش از چیزهای دیگه سلب میشه خود به خود. فرض کنه که در حضور ایشون باشه و ایشون کاملاً توجهی به او دارن و او هم میدونه. یه حالی برای آدم پیدا میشه، یک حالی فطرتاً برای انسان خود به خود تحقق پیدا میکنه. آدم در مقابلی که همچون موقعیت و شخصیت عظیمی که قرار میگیره، یک احساس خضوع باطنی در خودش میکنه، خود به خود آدم خودش رو جمع میکنه، کم کم سرش میاد پایین، نگاهش به یه نقطه دوخته میشه، یک حالتی در روح انسان پدید میاد و آثارش در بدن ظاهر میشه که حکایت از حقارت و تواضع و خضوع انسان میکنه. این یک چیز فطریست در همه انسان ها هست که وقتی درک یک عظمتی بکنن، دل متوجه اون عظمت که شد احساس خضوع میکنه. اون وقت اگر بتونیم ما به یک نحوی تصور کنیم عظمت ذات الهی را، جلت عظمت را، که نه این عظمت و بلکه میلیاردها برابر این عظمت در مقابل عظمت الهی حکم قطره ای را در مقابل یک اقیانوس بیکران میده. اگه بتونه آدم اینو درست تصور بکنه، وقتی توجه به عظمت الهی پیدا میکنه، یک احساس خضوعی به اندازه معرفت خودش درش پدید میاد. هرقدر این معرفت کامل تر باشه، این احساس خضوع بیشتر و شدیدتر خواهد. و از اینجاست که نباید تعجب کرد کسانی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه موقعی که به عبادت خدا می ایستادند، یا حضرت زهرا سلام الله علیها یا سایر ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، حالاتی براشون پیش می اومد که برای دیگران قابل تفسیر نیست. بدنشون می لرزید، رنگ از صورتشون می پرید و شبیه اینا بود. این همون احساس خاصی است که به انسان در مقابل درک یک عظمت دست میده، ولو اصلا توجه به نعمتها یا عذابهای خدا هیچ کدوم از اینا هم نداشته باشه. اصلا فکرم نکنه که از ناحیه این شخص نسبت به او چه خواهد شد یا چه میتواند بشود. همون درک عظمت خالی کافی است که این احساس خضوع به انسان دست بده و به دنبالش این احساس و این میل در انسان پیدا بشه که در مقابل او کوچکی کند، رفتار حقیرانه و متواضعانه ای داشته باشه. اینه که آدم خود به خود میلش به این متوجه میشه که سرش رو کج کنه، خم بشه، دستش رو ببوسه، پاش رو ببوسه و اظهار کوچکی کنه. این یک میل طبیعی است در وجود انسان. احتمالاً اساس این میل همون میل پرستش باشه که یکی از امیال فطری اصیل در وجود انسان و تحلیل فلسفیش به اصطلاح این است که انسان فطرتاً مایل است در مقابل یک عظمت بی‌نهایت خضوع کنه و وقتی درک بکنه که وجود خودش هم از اوست و او مالک همه هستی هاست، دلش میخواد که این مملوکیت خودش را و عبودیت خودش را متجلی کنه، ظاهر کنه. شکل‌های گوناگونی که برای نشون دادن این حقارت و عبودیت و ذلت هست اسمش عبادت. بنابراین با این معرفت و با توجه به لوازم این معرفت، چنین احساسی در آدم پدید میاد و چنین میلی، احساس حقارت خودش و میل به عملی که ناشی از این احساس میشه و اسمش عبادت. به طور کلی حالا خواه این دوتا از یک مقوله باشند یا مقوله مستقلی باشه، پرستش، پرستش خدا و یک میل ذاتی مستقلی باشه، به هر حال چنین چیزی در انسان هست. این که از کردن شاید اسمش اخباط باشه، در قرآن کریم در چند مورد از این لفظ، از این واژه اخباط استفاده شده و تفسیر روشنی چندان از این کلمه در دست نیست، جز آنچه بعضی از عرفا در حالات انسان ذکر کرده. اون چه از لغت هم برمیاد تقریبا همین معنای احساس خضوع، تخضع در مقابل خدای متعال. آیاتی که در این زمینه هست در سه مورد، یکی در سوره حج آیه 34، فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین، با توجه به این سیاق آیه کریمه سه تا جمله ملاحظه میشه. اول الهکم اله واحد، این مربوط به معرفت و شناخت، پس بدانید که خدای شما یک خداست. به دنبالش میفرماید فله اصلم، حالا که خدای شما فقط الله هست پس تسلیم او باشید. لازمه الوهیت خدا این است که عبد در مقابل او منقاد باشد، تسلیم باشد، چون که از خودش چیزی نداره. او اله است، او معبود مطلق است. لازمه این که انسان در مقابل معبود قرار بگیره این است که منقاد باشد. اسلام حقیقتش همون تسلیم و انقیاد. پس خودتون رو تسلیم او کنید. وقتی بنا گذاشتید و اینکه تسلیم خدا باشید و بشر المخبتین، لازمه این که انسان خودش را تسلیم خدا کنه، انانیتش را در مقابل خدا بذاره کنار، این است که این حال اخبار در آدم دیدانش. از اون جهتی که انسان در ایجاد این حالت، در تحقق این حالت فل جمله نقشی داره، اون نقشش همون توجه به این معرفتی که میکنه. اگر آدم توجه کند به یه چیزی که میدونه، یه حالتی درش پدید میاد، که توجه نکنه خودشان منصرف کنه، اون حالم از بین میره. پس یک عمل اختیاری قلبی است. بشارت بدید به اون کسانی که دارای اخبات هستند، یعنی اون کسانی که به حسب تفسیری که از این کلمه شد، یعنی کسانی که چنین حالتی در دلشون به وجود میاد که از احساس عظمت الهی، از درک عظمت الهی و توجه به او، حالت خضوع قلبی درشون به وجود میاد، یه حالتی که توجه را کاملا منعطف به معبود میکنه و از این طرف و اون طرف انسان را باز می‌داره، یک نوع تمرکزی در آدم به وجود میاره، تمرکزی که لازمش یک تخلص خاصی، یک تذلل خاصی. یکی از بزرگان در توضیح کلمه اخبات، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، از استادشون مرحوم آقای قاضی نقل می‌کرده، می‌فرمودن برای تصور صحیح معنای اخبات، این کلمه گفتن از اخبت البعیر گرفته میشه. گاهی شطور یک حالت خارشی در تنش احساس میکنه، وقتی که تنش رو میخارونند، یا حیوانی روی تن او میشینه که اون جایی که خارش میگیره اون را مالش میده، یا انسانی اونجا را مالش میده میخارونه، این حیوان همیشه خودش را تسلیم میکنه، آرام بدون هیچ حرکتی، حتی چشمشون دیگه حرکت نمیکنه. این حالت انقیادی که پیدا میکنه، این اسمش اخبات. یکی دیگه میگفت برای تصور معنای اخبات، اون حالتی که گربه منتظر مثلا شکار نشسته، در اون حالت تصور بکنه آدم هیچ حرکتی نمیکنه، که مبادا از حرکتش اون شکارش متوجه بشه و فرار کنه. چشمش به یک نقطه دوخته، هیچ نوع حرکتی در بدنش نیست، و اگر بخوادن مثلا راه بره اونقدر آرام راه میره که هیچ صدایی به وجود نیاد. این یه همچه حالیست که میتونه مجسم کنه در انسان حالت اخبات رو. به هر حال شاید مفهوم خشیت هم با معنای وسیعش شامل یه همچه حالی یا نظیر این بشه، چون خشیت با خوف یه مقداری فرق داره. بعضی از بزرگان هم فرمودن که خشیت شامل یه همچه حالی هم میشه که انسان از درک عظمت الهی و حقارت خودش یه همچه حالی براش پیدا میشه، نه اینکه ترس از عذاب و اینها باشه. اصلا یک حالتی شبیه ترس، ترس نیست، در اثر احساس عظمت داره انسان دلیده. به هر حال این یکی از مواردی است که واژه اخفات در قرآن کریم به کار است. در سوره، همین سوره حج آیه 54 می‌فرماید: ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. کسانی که دارای علم هستند بدانند که این قرآن حق است از طرف خدا. وقتی این علم براشون پیدا شد ایمان بیارند، فتؤمنوا به. وقتی ایمان آوردند فتخبت له قلوبهم، اون حالت اخبات در دلهاشون پدید بیاد. یکی هم در سوره هود آیه 33 هست: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه. این در صورتی است که انسان متوجه عظمت الهی باشد. ممکن است توجه به این جهت باشه که خدا دارای همه صفات کمالیه و منشه همه جمالها و خیراته، یعنی هر چیز دوست داشتنی در او هست. اگر به این معنا آدم توجه پیدا کنه، محبت در دل پدید میاد، چون حقیقت محبت حالتی است که برای یک موجود بی‌شعوری نسبت به یک امر مطلوب و امری که ملایمتی با وجود او داشته باشه پدید میاد. یه وقتی اینجور تعبیر ما به کار بردیم در مورد محبت، یک جاذبه ادراکی است. همونطور که در مادیات و محسوسات جذب و انجذاب هایی دیده میشه، آهن و آهن ربا آهن رو جذب میکنه، این یک انجذاب، جذب و انجذاب طبیعی و بیشعور است. در بین موجودات زیشعور هم یک جذب و انجذاب شعوری و علمی هست. دل به یک طرفی کشیده میشه، یک موجودی اون را جذبش میکنه به طرف خودش، این اسمش محبت. ملاک این جذب ملایمتیست که اون موجود با محب داره، یعنی محبت به چیزی تعلق میگیره که آدم درک کرده باشه که با وجود او ملایمت داره، کمال داره. معمولا محبت ها در اثر این پیدا میشه که اون جهت مبصر و مرئی اشیاء ملایمت داره با مدرک، یعنی صورت ظاهری را وقتی میبینند و به نحوی است که ملایمت داره با طبعشون میپسنده، میگن اون شیء دارای جمال است و به واسطه جمالش جاذبه‌ای دارد که دل را متوجه خودش میکنه. ولی انسان وقتی میفهمه که یه نوع دیگه از وجودها و کمالها هم هست که اونها هم ملایمت داره با انسان، ولو امر محسوسی نیست، قابل رؤیت نیست، ولی یه جوریست که انسان میپسنده، خوشش میاد از اون، نسبت به اون هم محبت بیدان. کسانی که دارای مثلا صفات روحی هستن که انسان اون صفات رو میپسنده، فرض کنید دارای شجاعت هستند، دارای سخاوت هستند، دارای گذشت و ایثار هستن. اینا یه اموری نیست که دیده بشه، ولی یک صفات روحی هست که وقتی آدم بفهمد که در یک موجودی این صفات هست، یک انجذاب قلبی نسبت به او پیدا می‌کنه، دلش به طرف او کشیده میشه. این هم محبت، یک جمال معنوی است، جمال حسی نیست. منظور از جمال یعنی صفتی دلپسند، یه چیزی که آدم خوشش میپسنده. میگن اون شیء دارای جمال است و به واسطه جمالش جاذبه‌ای دارد که دل را متوجه خودش میکنه. ولی انسان وقتی میفهمه که یه نوع دیگه از وجودها و کمالها هم هست که اونها هم ملایمت داره با انسان، ولو امر محسوسی نیست، قابل رؤیت نیست، ولی یه جوریست که انسان میپسنده، خوشش میاد از اون، نسبت به اون هم محبت بیدان. کسانی که دارای مثلا صفات روحی هستند که انسان اون صفات رو میپسنده، فرض کنید دارای شجاعت هستند، دارای سخاوت هستند، دارای گذشت و ایثار هستند، اینا یه اموری نیست که دیده بشه، ولی یک صفات روحی هست که وقتی آدم بفهمد که در یک موجودی این صفات هست، یک انجذاب قلبی نسبت به او پیدا می‌کنه، دلش به طرف او کشیده میشه. این هم محبت، یک جمال معنوی است، جمال حسی نیست. منظور از جمال یعنی صفتی دلپسند، یه چیزی که آدم خوشش میاد. البته باید با اون کسی که میبینه و درک میکنه ملایمتی داشته باشه، او خوشش بیاد. ممکنه یه صفتی باشه در یه موجودی که یک موجودی اون را بپسنده، موجود دیگری نپسنده. از این چیزها هست در عالم طبیعت. رنگ هایی است که بعضی ها خوششون میاد، بعضی دیگه خوششون نمیاد. بوهایی است که بعضی از حیوانات یا بعضی از انسان ها میپسندن، خوششون میاد، یک کسان دیگری خوششون نمیاد، بلکه متنفرم میشن. همینطور جهات معنوی هم چیزهایی است که انسان‌ها می‌پسندن، ممکنه یه موجود دیگری اصلاً درک نکنه یا اگه درک هم بکنه نپسنده فرضاً. به هر حال باید نسبت به اون کسی که جذبش می‌کنه با اون یک تناسبی داشته باشه. اونی که جذب میشه و دارای محبت هست، او باید بپسنده. حالا دیگران بپسندن یا نپسندن. یه بحث هایی در علم الجمال شده که آیا این جمال هایی که مورد پسند واقع میشه یه امور حقیقی هستن یا امور نسبی هستن. حالا ما به اونا کاری نداریم، چه بسا در محسوسات نسبی باشه جمال، یعنی یه چیزی نسبت به یک موجودی جمیل باشه، نسبت به یک موجود دیگری جمیل نباشه. ولی در امور معنوی اینها یک کمالات واقعی هستند و هر کس این کمالها رو درک بکنه میپسنده. دارای شعوری باشه که بتونه اون رو درک کنه، اونو میپسنده. در جمالهای معنوی نسبیت نیست، کمال حقیقی است و هر کسی که اون رو درک بکنه کمال بودنش رو میفهمه و طبعا بهش هم علاقه من میشه. تا برسه به خود وجود که البته این با درک حسی درک نمیشه، با مفاهیم ذهنی هم نمیشه حقیقت وجود را درک کرد. کسانی که با علم حضوری وجود را درک میکنند، به همون اندازه ای که درک بکنند
یک جمال خاصی، یک کمال خاصی برای وجود درک میکنه. از نظر فلسفی اصلا همه کمالات مال وجودی و مراتب کمال به حسب اختلاف مراتب وجودی. ولی خب این یه تبیین و تحلیل فلسفی است، این غیر از اون چیزی است که انسان می‌یابد. اگر کسی بیابد حقیقت وجود را، هر وجودی را از اون جهتی که وجود است دوست خواهد داشت. الذی احسن کل شیء خلقه، خلقت با حسن توأمه. هر موجودی به اندازه‌ای که از خلقت الهی بهره‌مند باشه، از وجود بهره‌مند باشه، از اون جهت زیبا خواهد. و هر موجودی کامل تر باشد، بهره بیشتری از وجود داشته باشه، با اون بینش عرفانی و شهودی زیباتر جلوه می کنه و طبعا دوست داشتنی تر خواهد بود. وقت این مراحل را اگر در نظر بگیریم، ادنا مراتب وجود که این اعراضی است که ما می بینیم، وقتی تناسبش را با خودمون درک می کنیم، اینها چه اندازه میتونه کشش داشته باشه نسبت به آدم، تا اونجا که افرادی را اصلا واله و شیدا بکنه. همین خطوط و رنگ هایی که در اشخاص دیده میشه، اینها اینقدر ملایمت با نفس انسان داره که درکش به کلی انسان را منجذب به خودش میکنه. اون وقت وجودهایی که دارای مراتب بسیار عالی تر از اینها هستند، اونها چه اندازه میتونن جاذبه داشته باشن نسبت به موجودی که اونها رو درست درک بکنه، تا برسه به یک موجودی که وجودش بی نهایته. اگر یک موجود دیگری بتواند او را درک کند، به هر اندازه‌ای که درک کنه مجذوبش میشه. اینکه ما احساسی چندون نداریم نسبت به این معانی، مال اینه که درک ما خیلی ضعیفه. اما انبیا و اولیای خدا که معرفتشون نسبت به ذات مقدس الهی بالا رفته، تکامل پیدا کرده، تعالی پیدا کرده، به همون اندازه که معرفتشون قوی تر میشه، محبتشون بیشتر میشه، انجذابشون نسبت به ذات مقدس حق تعالی شدید تر میشه. پس به هر اندازه این معرفت نسبت به این جهت، اینم یک حیثیته، حیثیت جمال و کمال الهی، اسماء جمالیه الهی. هر قدر معرفت نسبت به اینها پیدا بشه و توجه انسان نسبت به اونها بیشتر بشه، حالت محبت در دل انسان نسبت به خدای متعال شدیدتر بشه. در آیات زیادی راجع به محبت انسان نسبت به خدا یاد شده و در روایات که الا ماشاءالله و حتی در بعضی جاها هست که دین غیر از محبت چیزی نیست. حالا از آیاتی که در این زمینه هست عرض می کنم. یکی در سوره مائده آیه 54 درباره این که اگر شما از دین خدا دست بکشید و توجه پیدا نکنید، حالت ارتداد پیدا کنید، به خدا ضرری نمیزنید و خدا میتواند به جای شما کسان دیگری را بیاره که اونها محبوب خدا هستند، کما اینکه خدا هم محبوب آنهاست. و من یرتدد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یک حب طرفی نیست، ابتدا از خداست، خداست که حب کامل نسبت به خودش داره، چون خودش از هر چیزی کامل تر و دوست داشتنی تره. و موجوداتی هم که انتصابی به او داشته باشند، ارتباطی با او داشته باشند و کمالی در این جهت کسب کرده باشند، اونها هم محبوب خدا خواهند بود. این اشخاص کسانی هم که خدا را دوست دارند، خدا هم اونها را دوست داره. ممکنه در اینجا به ذهن بیاد که خب هر موجودی بنا شد دارای حسن باشه، پس هر موجودی محبوب خداست، پس دیگه دشمن خدا و عرض کنم که اشخاص شریر و شقی و اینها هم باید محبوب خدا باشه. این نکته بسیار دقیقی است، جوابش از خودش مشکل تره. اجمالا اشاره می کنم، حالا بحث ما در این زمینه ها نیست، بحث فلسفی است حقیقتا این مطلب، و اون این است که این اشخاصی که شریر هستند، اینها اسباب شقاوت را به سوء اختیار خودشون برای خودشون کسب کردند، یعنی نعمت ها و کمالاتی که خدا بهشون داده اینها را در واقع تبدیل کردن به نقمت، یعنی در راهی از اینها استفاده کردند که موجب این شده که وجودشون نقص پیدا کند، و به جای اینکه استعداد درک رحمتهای بی نهایت الهی پیدا کنند، این استعداد رو در خودشون از بین بردند. به لسان فلسفی اینها اعدام و نقایصی را برای خودشون کسب کردند، و وقتی میگیم این شخص، این شخص را با این نقایص مکتسب و با این اعدام این شخص حساب میکنیم. این است که به واسطه این جهات عدمی متعلق حب قرار نمیگیره. در واقع شخصیت اینها باز به لسان فلسفی توأم با مرتبه ضعیفی از وجود و نقایص بیشماری است. این است که از اون جهت نقایصشون مبغوزند، نه در اصل وجود، ولذا همون محبتی که خدا به اندازه مرتبه وجودی اینها، به اندازه‌ای که محبت داره وجودی دار، جهات وجودی دارن، مورد محبت هستند، و همون محبت هست که باعث این شده که خدا اونها را هدایت کنه، یعنی پیغمبر بفرسته که اونها را هدایت کنه، اسباب رشد و تکاملشون را فراهم بکنه. اینها آثار محبت خداست. ولی وقتی با سوء اختیار خودشون جهات عدمی را کسب کردن، یعنی وجود خودشون را در مسیری قرار دادن که منتهی به اعدام و نقایص بشه، از این لحاظ مبغوض میشه. این مبغوضیت هم در واقع مال جهات عدمیش. به هر حال حالا این یک بحثی است که اشارتاً اینجا عرض کردم، و به هر حال میشه گفت هر چیزی از اون جهتی که مخلوق خداست و ارتباط با او دارد و فیضی از وجود الهی، یعنی نه از وجود ذات الهی، وجودی که از خدا ناشی می شود به او رسیده، به همون اندازه دارای کمالی است و محبوبیتی متناسب با اون دارد. منتها موجود مختار در بقای خودش باعث این میشه که اون وجودی که مستعد کسب فیوضات بیشتر هست اونو از بین ببره، نقصهایی در خودش پدید بیاره. از این جهات هست که مبغوض میشه. این یه آیه. آیه دیگری است در سوره بقره، آیه 165. مذمت می‌فرماید از کسانی که برای خدا اندادی قرار دادند و به اونها دل بستند و اونها رو دوست می‌دارند. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم كحب الله. مشرکین یک کسای دیگری هم رو قائل شدن، خودشون جعل کردن، درست کردن که اینها شریک خدا هستن، و اون محبتی رو که میبایست به خدا داشته باشن به اونها هم دارن، اونها رو مثل خدا دوست میدارن. این علامت شرک. اما مؤمنین اینجور نیستن. مؤمنین بالاترین مرتبه محبت را نسبت به خدا دارن، یعنی هیچ چیز را به اندازه خدا دوست نمیدارن. والذین آمنوا اشد حبا لله. پس علامت ایمان این است که خدا در نظر انسان از همه چیز محبوب تر باشد، حب شدیدتری به او داشته باشه نسبت به اشیاء دیگه. این حد نصاب ایمانه. لازمه ادنا مراتب ایمان این است که خدا را اقلا بیش از سایر چیزها دوست بداره. اما تکامل ایمان به اونجا میرسه که هیچ چیز را بالاصاله دوست نخواهد داشت جز ذات مقدس تعالی، و هر چیزی را به اندازه ارتباطی که با خدا دارد و به اندازه محبوبیتی که پیش خدا دارد دوست می‌داره. تکامل ایمان هست. در آیه دیگری هم به همین معنا اشاره شده که برای مؤمن هیچ چیز محبوب تر از خدا نباید باشه، کمتر از این دیگه مقبول نیست. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. اگر حال شما جوری است که اشیاء دنیا برای شما محبوب تر هستند از خدا، اگر امر دایر بشه بین این که خدا را انتخاب کنید یا اونها را، اونا را مقدم می‌دارید، اگر چنین چیزی باشه شما فاسقید و خدا فاسقین را هدایت نمی‌کنه و باید منتظر امر الهی باشید. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره تهدیدی است، شما در یک موقعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتید. پس مؤمن همواره باید طوری باشه که اگر چیزهای دیگری را هم دوست می‌داره، این دوست داشتنها معارض با محبت خدا نشه. اگر دورانی پیدا شد بین محبت خدا و محبت شیء دیگری، محبتش نسبت به خدا بیشتر باشه. علامتش اینه، اگر دایر شد بین این که رضایت خدا را به دست بیاره یا رضایت یکی از محبوب‌ها شد، پدرش، پسرش، برادرش، فرزندش، خویش و قومش، دوستانش، اینها او را دعوت میکنن به یک راهی و خدا او را دعوت میکنه به چیز دیگری و جمع بین این دوتا ممکن نیست. اگر به خاطر پدر یا فرزند یا سایر محبوب‌ها دست از اون چیزی که محبوب خداست برداشت، معلوم میشه در اینجا این اشخاص برای او محبوب ترن از خدا. یا اشیایی که در خارج هست و به اونها تعلقی داره، اموالیست اندوخته، خانه ها و کاخ هاییست که ساخته، هم دایر شد بین این که اینها برای او بماند یا خدا برای او بماند، رابطش با خدا محفوظ باشه یا اینها باقی بماند. اگر انسان حالش طوری بود که بقای اینها را با بقای ارتباط با خدا بر بقای ارتباط با خدا ترجیح داد، این ایمانش به حد نصاب نیست، این به درد نمیخوره، در معرض خطره. پس باید خدا را بیش از همه چیز دوست داشت. اگر تعارضی واقع شد بین خدا و شخصی یا چیزی، باید جهت خدا مقدم باشد. عرض کردم البته مؤمن وقتی کامل تر بشه، ایمان کامل تر بشه، معرفت کامل تر بشه، کم کم میرسه به جایی که دیگه اصلا به هیچ چیز استقلالا محبت نداره. اگر به پیغمبر و امام هم محبت داره، از اون جهت هست که محبوب خدا هستن، در شعاع محبت خداست. از آثار محبت خدا این است که محبوب های او را هم دوست بدارد. این در واقع همون محبت خداست که نسبت به اولیایش هم تعلق میگیره. اما چیزهایی که در این رابطه قرار نمیگیرند، نه از اون جهتی که محبوب خدا سور دوست میدارید، چون خودش خوشش میاد. اگه اینجوری شد این ایمان ضعیف. ایمان کامل باید طوری باشه که البته بایدیست که برای ما یک افسانه است، ولی بودند اولیای خدا و شاید هم هستند که اصالتاً محبتی نسبت به هیچ چیز ندارند. یعنی اگر رابطه هر موجودی با خدا صرف نظر بشه ازش، برای اونها محبوبیتی نداره. برای اینکه اساساً کمالی را مستقلاً جز برای خدا نمی‌بینند. هیچ کس هیچ چیز خودش نداره، هر چی از کمالات اوست، جلوه‌های از جمال اوست. اگر فقط به خودش نظر استقلالی بکنن، فرض بشه نظر استقلالی به خودش بکنن، به اون هیچ محبتی ندارن. ولی اصولاً اونا نظر استقلالی به هیچی ندارن. وجود هر چیزی را شعایی از وجود الهی میدونن، کمالش هم را شعایی از کمال الهی میدونن. چون اصالتاً محبت به خدا دارن، آثار او و اشعه وجودی او را هم دوست می‌دارن. البته با تنزیه تعبیر اشعه و اینها رو به کار می‌بریم، اینها یه تعبیراتی است که باید با قید تنزیه توأم بشه و سبحان الله در کنارش بگیم. برای تقریب به ذهن است که این تعبیرات به کار بریم. یه مورد دیگه هم هست در سوره آل عمران آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شرط را چیزی قرار داده که میبایست در همه وجود داشته باشید. اگه خدا را دوست دارید از من پیروی کنید. میدونیم در مقام این است که بفرماید پیروی از پیغمبر اکرم واجبه و میبایست این کار بشید. این ان کنتم تحبون الله مثل ان کنتم مؤمنین است. در بسیاری از آیات هست این کار را بکنید، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. ضرورت اون مفروغان ان هست، به صورت شرط ذکر میکنه برای اینکه تحریض کنه افراد را به لوازم این محبت. اینجور نیست که بگیم ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ان لم تکونوا تحبون الله فلا تتبعونی. ضرورتی نداره، مسئله این نیست. حتما باید اتباع کنید. این اتباع را شرط مشروط میکند به یک چیزی که ضرورت اون مفروغان ان هست. شما که حتما میبایست محبت خدا داشته باشید و فرض این است که دارید، چون مؤمنید. اگه کسی مؤمن باشه نمیتونه محبت خدا نداشته باشید. پس حالایی که مؤمنید و محبت خدا هم به ضروره در شما هست، اقتضای این محبت خدا این است که از من اتباع کنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. از این لحن آیه نکته دیگری هم استفاده میشه که اون هم یک ریشه روانی عمیقی داره. با اون اینه که وقتی آدم یک کسی را دوست می‌داره، یک موجود زیشعوری را دوست می‌داره، لازمش اینه که دلش بخواد او هم او را دوست داشته باشه. این لازمه لاینفک محبت هست نسبت به یک موجود زیشعور. این آیه که انهو میخواد بفرماید اگه شما خدا را دوست دارید که میبایست دوست داشته باشید و مفری ازش نیست، طبعا دوست خواهید داشت که خدا هم شما را دوست بداره. نمیشه شما محبت داشته باشید به خدا اما نخواهید که خدا هم شما را دوست بداره. این دوتا از هم انفکاک ندارن. اگه خدا را دوست بدارید طبعا طالب این هستید که خدا هم شما را دوست بداره و میخواید یه کاری کنید که خدا شما رو دوست داره. حالا میخواد یه راهی بهتون نشون بدم که اگه اون راه رو برید و اون کار رو بکنید خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. اتبعون تا یحببکم الله، یعنی ارتباط این شرط و جزا رو وقتی با هم ملاحظه میکنید، میگه اگه خدا رو دوست دارید بیایید از من پیروی کنید تا خدا شما رو دوست بدارد. چه ارتباطی بین این شرط و جزا هست؟ یعنی اگه خدا رو شما خدا رو دوست داری حتما این محبت در دل شما هست، این میل در شما هست که خدا هم شما را دوست بداره، دنبال این میگردید یه کاری کنید که او هم شما را دوست بداره. من اون راهشو بهتون نشون میدم که چیکار کنید که خدا شما را دوست بداره. اتبعونی یحببکم الله. این آیاتی است که درباره محبت خدا صریحا در قرآن کریم وارد شده. البته موارد دیگری هم هست که تلویحا و تزمنا دلالت به این مطلب داره که به اونها نمی‌پردازه. پس جای شکی نیست که اولا محبت انسان نسبت به خدا ممکن است، برخلاف اونچه بعضی تصور کردن که اصلا محبت به خدا تعلق نمی‌گیره. چقدر فرق است بین کسانی که میگن محبت به خدا تعلق نمیگه تا کسانی که میگن محبت جز به خدا تعلق نمیگه. به هر حال کسانی فکر میکنن که محبت به چیزهایی تعلق میگیره که آدم ببینه، آثارشو درک کنه، لذت بخش باشه براش، اون وقت او را دوست میداره. خدا که دیدنی نیست، پس متعلق محبت هم قرار نمیگه. ولی با توضیحاتی که داریم و خودتون هم میدونید روشنه که محبت به خدا تعلق میگیره و منحصر نیست محبت به امور محسوس. اشیاء نامحسوس هم وقتی آدم کمال اونها را درک بکنه بهشون محبت میدن. ثانیاً محبت به خدا بسیار مطلوبه، بلکه ضرورت دارد. ثالثاً میبایست حد نصاب محبت خدا این است که بیش از سایر اشیا باشه. کمتر از سایر اشیا هم باز به درد نمیخوره. پس هم ممکن است و هم واجب است و هم میبایست فزونی داشته باشه بر محبت سایر اشیا. اینها کاملا از این آیات کریمه به دست میاد. و تکامل محبت و فضیلتش به این است که تدریجا دل از همه چیز دیگه کنده بشه و فقط اصالتاً به او تعلق بگیره. هر قدر در انسان در توحید بیشتر پیش بره و معرفتش نسبت به ذات مقدس حق تعالی بیشتر بشه، محبتش هم به او هم بیشتر میشه و هم انحصاری تر میشه. تا اونجایی که هیچ موجود دیگه اصالتاً برای او مطلوب و محبوب نخواهد بود. خب حالا این سوال میشه که چیکار کنیم خدا را دوست داشته باشیم؟ چون وظیفه عالم اخلاقی بعد از اثبات این که یک خلقی فضیلت داره یا یک فعلی فضیلت داره این است که راه کسبش را نشون بده. حالا چیکار کنیم ما محبت داشته باشیم؟ ما وقتی نسبت به یک موجودی محبت پیدا میکنیم چجوره؟ چطور میشه به یک کسی را دوست میدانیم؟ باید تشخیص بدیم که یک چیز دوست داشتنی یک کمالی داره. بعد توجهمون را متمرکز کنیم در این کمالی که داره، یعنی هی دربارش فکر کنیم. اگه آدم یه موجودی را ببینه یه کمالی داره و همین اندازه تصدیق کرد و رفت دیگه فراموشش کرد، پیش وقت محبت بیدو پیش نمی کن. باید توجه را به این کمالش متمرکز کنی. و راهش این است که بیشتر دربارش بیندیشی. درباره خدا هم باید همین کار کرد. البته اینکه خدا را ما درک بکنیم به این صورت که همه کمالات بی نهایت را داره، این برای همگان به طور آسان میسر نیست. براهین عقلی و فلسفی و بیانات نقلی آیات و روایات میخواد، ولی به هر حال این راه را باید پیمود. راه نزدیکترش که ما برای همه ما میسر هست این است که درباره نعمت‌های الهی نسبت به خودمون بیندیشیم. چون یکی از طرق محبت اینه که آدم وقتی یک کسی بهش خدمتی کرد او را دوست می‌داره. فکر کنیم از خدمت‌هایی که اشخاصی به ما کردن به موجب محبت ما به اونها شده، ببینیم چقدر خدمت بوده. و چه اندازه از مجموع نیازهای ما را در طول زندگی برطرف کرده. اینا مقایسه کنیم با نعمتهایی که خدا به ما داده. ببینید چه نسبتی بین اینها هست. پس فکر کردن درباره نعمتهای الهی و تأثیری که در رفع نیازهای ما و در تکامل ما دارد، این هم موجب محبت میشه. این راه ساده است که برای همه میسره. در یه حدیث قدسی هم هست که خطاب شد به حضرت موسی که حببنی الی خلقی، حضرت سوال کرد چیکار کنم، فرمود نعمتهای من را برای مردم بیان بکن و توضیح بده. مثل این که وقت تمام شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.